بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق، صفحه 167، سطر 13. و یلزم التسلسل من وجه آخر ایضا، و هو ان العلم المتقدم على کون هذه الصوره في موضوع هو وجود تلك الصور، فیلزم ان یکون علم فعلم و وجد فوجد و هذا محال. بحثمون در این بود که علم خداوند به معدا عبارت از وجود خارجی معدا نیست، بلکه عبارت از صورت صور علمیه معدا است. و همچنین علم خداوند، بله نتیجه گرفتیم که علم خداوند عبارت است از صور معلومات، چون روشن شد که خود اون امور خارجی علم نیستن، صورشون علم. بعد درباره این صور معلومات دو تا قید آوردیم. یک قید این که حاصلتون اندهو، همین صفحه 167 توجه کنید، سطر 4 گفت فصور المعلومات، و اذا کانه کذالک، یعنی وقتی علم خود مصل شد نه وجود خارجی اشیا، فصور المعلومات حاصلتون اندهو. این حاصلتون اندهو قید اول است برای صور معلومات. قید دوم قبل ان ابدعها و اوجدها. صور معلوماتی که علم خدا دو تا صفت دارند، یکی این که قبل از وجود اشیاء، یکی این که حاصل عند الله هند. قبل از وجود اشیاء بودنشون رو دلیل آوردیم، بیان کردیم که اینها علم فعلی هند و هر علم فعلی قبل از وجود خارجی است. الان داریم میگیم که پس این صور معلومات هم قبل از این است که اون وجود خارجی ابدا بشوند و ایجاد شوند. قبل از اینکه این معلومات ابدا شوند ایجاد شوند در خارج بیان، علمشون موجود بوده. چرا؟ چون علمشون علم فعلی. پس این قبل ان ابدعها رو قبلا اثبات کردیم، چون گفتیم که علم فعلیه، نتیجه میگیریم که قبل ان ابدعها بوده. این حاصلتون اندهو رو میخوام اثبات کنیم. از از لما ثبت تقدمها علی المعلومات، اون حاصلتون اندهو میخواد ثابت بشه که چطور این علم یا این صور معلومات پیش خداست. چند تا احتمال باید رد کنیم. یک احتمال اینه که این اشیا، یعنی این صور، در یه عقلی یا در یه نفسی مرتسم بشند، اون باید رد بشه. بعد احتمال دیگری هم که این باشه که این صور مستقل باشن، مثل مثل افلاطونی، اینا باید رد بشه. این دو تا که رد شد، معلوم میشه که صور پیش خدا هست. اما پیش خدا بودن دو جوره، یکی این که جز باشند، جز ذات باشند، یکی این که لازم ذات باشند و به تعبیر خودشون مرتسمه در ذات باشند. اما جز بودن هم مشکل داره، باعث ترکیبه. پس امر منحصر می شود به این که مرتسم باشند. دقت کنید، جز بودن هم منافات داره با حاصلتون اندهو. جز بودن اگه بخواد تعبیر بشه، حاصلتون فیه گفته میشه، حاصلتون اندهو نیست. پس ما اگر بخوایم حاصلتون اندهو رو باطل کنیم، باید جز بودنم باطل کنیم. بخوایم نه اشتباه گفتم، اگه بخوام حاصلت النده رو اثبات کنیم، اشتباه گفتم باطل کنیم، اگه بخوام حاصلت النده رو اثبات کنیم باید جزء بودن هم باطل کنیم. جزء بودن حاصلت النده نیست، جزء بودن حاصلت فیه است. لذا الان ما همه رو باطل میکنیم، یعنی در این بحث هم ارتسام در عقل و نفس جدا رو باطل میکنیم، هم مثال افلاطونی رو باطل میکنیم، هم جزء بودن رو باطل میکنیم، تا ثابت شود که حاصلتون اندهو. از ازلما ثبته تقدمها علی المعلومات ولم تکن، از ولم تکن شروع کردیم به ابطال این احتمال که این صور در عقل دیگری یا نفس دیگری مرتسم باشند. لم تکن یا نفس موجودات، از لم تکن نه، یه خط بعد لم تکن، لم یجوزن یکون فی موضوع مفارق لذات، از اونجا شروع کردیم که بیان کنیم این صور در عقل دیگری یا در نفسی مرتسم نیستند، در سطر ششم بود. بعد در سطر 15 میگیم و این معنی یکون از صور و تلکلش و اجزا ذاته، اینجا جزء ذات بودن رو باطل میکنیم. در صفحه بعدم که صفحه 168 اشاره میکنیم مثال افلاطونی باطله، دیگه چیزی باقی نمیمونه جز اینکه اینها یعنی صور که خارجی نیستند بلکه علمی هستند، لازم ذات خداوند باشند و مرتسم در ذات. به این ترتیب آنچه که منظور ابن سینا ثابت میشه، هم تقدم صور بر معلومات، هم ارتسام صور اندهو، همه ثابت میشه. خب حالا ما داشتیم اولین بحث رو مطرح میکردیم که جایز نیست این صور در موضوعی غیر از خداوند باشند، این رو داشتیم ثابت میکردیم. گفتیم اگر در موضوعی غیر از خداوند باشند تسلسل لازم میاد، تسلسل بیان کردیم. حالا میگیم تسلسل دیگر هم لازم میاد و میخوام اون تسلسل دیگر رو هم بیان کنیم. توجه کنید توضیحی که ما شروع کردیم، من باید اون مقدار مختصری تکرارش کنم ولی چون مطلب خونده شده دیگه احتیاج به توضیح زیاد نداره. خصم ما داره فرض میکنه که این صور علمیه در عقلی مرتسمن یا در نفسی، حالا ما عقل رو ملاحظه میکنیم، این صور علمیه در عقلی مرتسمن. ما بیان کردیم که ارتسام این صور در عقل احتیاج به علت دارد، خود به خود این صور تو عقل نیستند، باید علتی این صور رو به عقل افاضه کند و اون علت خداست. چجوری افاضه میکنه؟ خداوند صور رو ایجاد میکنه بعد میده به این عقل، یا از اول ایجاد میکنه در این عقل؟ خب خود خدا باید این صور رو داشته باشه تا ایجادش کنه، یعنی زمینه این صور باید در خدا باشه، خدا صور رو باید واجد باشه تا بتونه به عقل عطا کنه، ولی اگه فاقد صوره که نمیشه چیزی رو به عقل عطا کنه، چیزی رو که نداره که نمیتونه به عقل عطا کنه، پس صور رو باید داشته باشه تا به عقل عطا کنه. بنابراین اینو دقت کنید، اساس بحث همینجاست. قبل از این که صور در عقل بیاند، صوری باید موجود باشند که اون صور علم خدا هستند. قبلا گفتیم تسلسل لازم میاد، اون تسلسل کار نداریم، تکرارش هم نمی کنم. الان میخوام تسلسل دیگه درست کنیم. الان توجه کنید، لازم میاد که این صور قبل از ارتسام در عقل پیش خدا باشند. حالا این که اون صوری که پیش خدا دو مرتبه مرتسمه در ذات خدا یا مرتسمه در عقلن، این بحثی است که در جلسه قبل گفتیم. گفتیم اگه مرتسم در ذات باشن که ما به مطلوبمون رسیدیم، اگه مرتسمه در عقل دیگر باشن لازمش اینه که عقل دیگری قبل از این عقل وجود داشته باشه، دو مرتبه اون هم محل شود برای این صور و خداوند صور رو به این عقل قبلی هم عطا کند، پس باید خدا قبل از این عقل قبلی هم صور داشته باشد، حلوم مجر رو که تسلسل شد. گفتم تکرارش نمی کنم، ولی تکرارش کردم اون تو مختصر. حالا میخوام اینطوری بگیم، قبل از اینکه ارتسام صور در عقل باشد، صور پیش خدا موجودند و اونا علم خدا هستند، اونا علم خدا هستند. پس خدا علم صور رو بدون عقل، فعلم صور رو در عقل. اینطور میشه دیگه. الان یه صوری قبل از عقل داریم، یه صوری هم مرتسم در عقل داریم. خدا به خاطر داشتن اون صور صوری رو در عقل ایجاد کنه، ولی اگه صور در عقل ایجاد نمیشه، پس قبل برای پیش خدا بودن. ولی شما میگید صوری هم در بعد، لازمش اینه که علم فعلمه، عالم شد به اون صورت، به اون صور، بعد با عالم شدن به اون صور علم این صوری رو که در عقلند. اول اون صوری که پیش خودش عالم شد، بعد به توسط اون صوری که پیش خودش صوری که تو عقلن عالم شد. پس خداوند علم فعلم. تا اینجا روشنه؟ خب میگیم علم بعدی خدا، دقت کن چی عرض میکنم، علم بعدی خدا، یعنی علمی که توی این عقل مرتسمه، این متوقف است بر علم قبلی. اگر علم قبلی نباشد، علم بعدی حاصل نمیشه. کلمه علم فعلم هم نشون میده علم، لذا پشت سرش علم. پس علم دوم حاصل شده از علم اول است. اگر علم اول نبود، یعنی علم بدون ارتسام در این عقل نبود، علم موجود در این عقل و مرتسم در این عقل حاصل نمی شد. خب تا اینجاش معلوم. میام سراغ علم قبل. علم قبل اگر مرتسم در ذات خدا باشد که مطلوب ثابته، اگر مرتسم در ذات نباشه اونم مرتسم در عقل باشه. اگر مرتسم در عقل باشه میپرسیم کی به این عقل قبلی این صبر رو داده؟ اون عقلی که آخره بهش میگیم اول، اون عقلی که قبله بهش میگیم دوم. از آخر میام به سمت اول. گفتیم به عقل دوم خداوند صبر رو داد چون خودش داشت، پس قبل از عقل اول صبری موجود بود. دوباره این صبر رو شما بردیدش تو عقل دوم، میگیم پس خداوندم به این عقل دوم باید صبر بده و قبلش خودش باید صبر داشته باشه. پس یه صبری قبل از عقل دومه، دو مرتبه اون صبر. اگه مرتسم در ذات خدا باشن مطلوب ما ثابته، اگه مرتسم در عقل سومی باشن خب عقل سوم باید بیاد، دو مرتبه قبلش هم باید صبر بیاد. همینطور صبر متسلسل میشن. در اون تسلسلی که اول گفتیم عقول متسلسل کردیم، البته صبر متسلسل شدند، ولی الان داریم خود صبر رو متسلسل میکنیم. یا علم متسلسل میکنیم، به تعبیر بهتر اصلا به عقول کار نداشته باشید، علم متسلسل کنید. علم اول متوقف میشه بر علم دوم، علم دومی که قبل از خودش ها، عرض کردم از این ور میه، از آخر میام به سمت اول. علم اول متوقف میشه بر علم دوم، دومی بر سومی، سومی بر چهارمی، برید لا اله بدایه. خب خدا اگر بخواهد، اینو دقت کنید، خدا اگر بخواهد به اون علم اول که شما میگید علمشه، دسترسی پیدا کنه باید بی‌نهایت علوم قبلی رو بگذرونه تا برسه به این علم اول. همینطوره دیگه، چون علم اول متوقف شد بر بی‌نهایت علم قبلی. لازمش اینه که خداوند هرگز به اون علم آخر دسترسی پیدا نکنه و عالم نشه. پس این بیان شما تسلسلی درست میکند، تسلسل در علوم و در صبر، که مانع میشود صاحب علم صاحب علم شود. روشن نمیست که مطلب میشد. لازم میاد که خداوند هرگز عالم نشه، چون علم خداوند رو به ما عدا شما عبارت از این صبری میدونید که توی عقل اول آمده. عقل اولا بی نهایت قبلش عقل هست و صبر هست که همشون علمند. خداوند باید اون بی نهایت رو عالم بشه تا به این صبری که در علم در عقل اوله عالم بشه. خب گذروندن اون بی نهایت امکان ندارد، پس عالم شدن به این عقل اول یا صبر موجود در عقل اول امکان نداره. لازمش اینه که لازمه این تسلسل این که خدا عالم نشه و این بازار بطلانه. خب این احتمال که صبر در عقل مرتسم بشنن با این دو تسلسل باطل شد، تسلسلی که در جلسه قبل گفتیم و تسلسلی که الان گفتیم. من حالا این تسلسلی که الان گفتم بخونمش. دیگه حالا تسلسل در عقل داریم که به قول شما به تبع تسلسل در صبر داره، تسلسل در صبر داریم که به تبع تسلسل در عقل داره. دوتاشو یکی میتونست بکنه، ولی خب جداش بکنه بهتره. یه وقت تسلسل در عقل درست کرد، یه بار تسلسل در صبر درست کرد و آخر سر تسلسل در علم شد دیگه. اونجا تسلسل در اخول و صبر بود، اینجا تسلسل در علومه. خیلی به هم نزدیکه، ولی میشه جداشون کرد، میشه دوتاشون کرد.
یکی محل یکی حال دیگه.
یکی محل یکی حال، بله. یکی محل ها تسلسل پیدا کردن، در یکی حال ها تسلسل پیدا کردن. در یکی محل علم تسلسل پیدا کرد، در یکی خود علم تسلسل پیدا کرد. اون در جایی که محل تسلسل پیدا میکرد فقط محضور تسلسل بود. اونجایی که حالها تسلسل پیدا میکردن هم محضور تسلسل بود، هم محضور علم پیدا نکردن خدا بود، که لازم نیست خدا علم پیدا نکنه. یعنی دوتا محضور توش داشت، هم تسلسل صبر، هم دسترسی پیدا نکردن به علم. در اولی عقول تسلسل پیدا میکردن، بله ازش استخراج میشد که علم خدا حاصل نمیشد، ولی در بحث دوم واضحتر روشن شد، چون اصلا ما صبر رو متسلسل کردیم، اونجا عقول رو متسلسل کردیم، اونجا صبر رو که علوم بودن متسلسل کردیم. وقتی اگه علوم متسلسل بشه و اون علم آخر رو بخوایم بعد از این بی‌نهایت علم ها به دست بریم نمیشه. بله؟ شما میفرمایید بر فرض این علوم نامتناهی باشند، چون خود خدا هم نامتناهی است، میتونه علوم نامتناهی رو واجد بشه. جواب شما این نیست، جواب شما این نیست که بگوییم این موجودات متسلسل از ازل شروع میشن، از ازل شروع میشن میان تا لایزال، اون وقت خداوند از ازل تا لایزال میاد و اون لایزالی رو که آخریه دسترسی پیدا میکنه. این جواب شما نیست. چرا؟ چون البته جوابتون هنوز تموم نشده، این ادامه شما باید میگفتن. بعد اشکال پیش میاد که اگر خداوند بخواد از ازل شروع کنه بیاد تا به اون لایزال برسه، لازم میاد که در حینی در مرتبه ذاتش که تو ازل است فاقد علم باشه، بیاد این پایینا علمو به دست بیاره. این ممکنه کسی جواب شما رو اینطوری بده، بگه که اگر خداوند اگر علمش به این صورت متسلسل باشد و بی نهایت، لازمش اینه که در ازل اون اولین علمو که اولی نداره، اولی رو به دست بیاره، بعد بیاد به خاطر رسیدن به این آخری مدتی طول بکشه در مرتبه پایین تر به دست بیاره. لازمش اینه که در مرتبه ذات علمو نداشته باشه، در زمانهای بعد بگیره. این جواب شما نیست، جواب اشکال شما نیست، چون بین اون علم ازلی که اون علم بی نهایت قبله با این علمی که توی عقله، با این علمی که تو عقله، اختلاف زمان نیست، همشون با هم در ازل حاصلند. با اینکه بی نهایت علم پی در پیه، اما چون زمان ندارن همه با همند. اگر اینها هر کدوم زمان داشتن، جا داشت بگیم که در ازل علم برای خدا حاصل نبود، در زمانهای بعد در خیلی بعدها که بی نهایت از ازل گذشت، اونجا برای خدا علم حاصل می شد. اینو می تونستیم بگیم، ولی چون اختلاف بین این علمها اختلاف زمانی نیست، نمی تونیم اینطوری جواب شما رو بدیم. اما اشکال شما جواب داره، جوابش همینه که در تسلسل توقفه، یعنی علم قبلی علت برای بعدی، بعدی معلول برای قبلی، و چون توقف از اختلاف مرتبه هست، اگرچه اختلاف زمان نباشد. اگر اختلاف مرتبه باشه، لازمش اینه که این علمی که الان بعد از گذشته حلقات بی نهایت حاصل می شود در مرتبه مؤخر باشد، و ذات خداوند در مرتبه مقدمه، و لازمه که ذات خالی باشه از علم، ذات خالی باشه از علم، ولی بعدا خدا دسترسی پیدا کنه. یعنی بی نهایت مرحله میگذره، بی نهایت مرتبه میگذره، خدا عالم میشه، ولی زمانی نمیخواد بگذره. در همون لحظه اول، در همون لحظه ازل خدا عالم میشه، منتها با گذشتن بی نهایت مرتبه. و این درست نیست، بازم لازم میاد خدا در مرتبه ذات عالم نباشه، ولی در ازل عالم هست، ولی در مرتبه ذات عالم نیست. توجه کردید؟ اختلاف بین این حلقات تسلسل رو اختلاف زمانی قرار ندادیم. با وجود این اشکال حل نشد، مشکل حل نشد، چون اختلاف مرتبه هست. شما اختلاف مرتبه رو لحاظ بکنید، قبول میکنید که خداوند لازم میاد که در این حالت تسلسل، خدای بی نهایت هم در مرتبه ذات به این علمی که باید بی نهایت بگذرد تا حاضر شود علم ندارد. خدا در مرتبه ذاتش علم نداره، با اینکه خدا بی نهایته. تسلسل اگه زمانی باشه، بازم لازم میاد خداوند علم نداشته باشه، ولی تسلسل زمانی نیست اینجا، چون بین صور علمیه و عقول است، اصلا زمان مطرح نیست. تسلسل بین صوره، تسلسل بین عقول، اصلا اینجا زمان مطرح نیست. ما نمیتونیم تفاوت این حلقه ها رو زمانی قرار بدیم، ولی تفاوت مرتبه میتونیم قائل بشیم. تفاوت مرتبه قائل بشیم اشکال هست. اگر خداوند در مرتبه بی نهایتم میخواد عالم بشه، پس در مرتبه اول عالم نیست، در مرتبه بی نهایتم عالم میشه، و بازم اشکال داره. چه بگید خداوند در زمان بی نهایتم عالم میشه، در زمان اول عالم نیست، که این اتفاق نمیفته. چه بگید در مرتبه بی نهایتم عالم میشه، در مرتبه اول عالم نیست، بازم اشکال در هر صورت هست. اشکال در هر صورت هست، منتها اشکال زمانی نیست، اشکال مرتبه‌ایه.
استاد شما فرمودید اگر اینطوری می‌گیم در مرحله تسلسل محاله، اصلا محال مولید این بهش تعلق نمیگیره. مؤخرم اونجا
بله، حالا به قولشون شما این تایید میکنید دیگه، میخواد
بگیم در آخر مرحله آخر مثلا
یعنی اصلا مرحله آخر نمیرسه. آه. چون تسلسل هست و بی‌نهایت، اصلا مرحله آخر نمیرسه. حالا با فرض این که مرحله آخر برسه، این اشکال هست که در مرحله آخر خدا عالم میشه، در مرحله اول عالم نیست. بله اصلا تسلسل اینه، هیچ وقت به آخرش نمیشه رسید.
یعنی لازمش اینه که خدا عالم نشه،
لازمش اینه که خدا عالم نشه، نه اینکه خدا در مرتبه بعد عالم بشه. من مماشاتا گفتم در مرتبه بعد عالم میشه، ولی خداوند ولو بی نهایت باشه بازم اون بی نهایت پیدا شده میشه. اون که علومی بی نهایتی که باید بگذره، اون که باید بگذره و پیدا بشه، اون اصلا پیدا نمیشه، اون آخریش پیدا نمیشه. آخری با دست خدا برسه تا خدا بشه عالم، اون آخری اصلا نمیاد. بر فرضم بیاد، عرض کردم این مشکل هست که فاصله است بین مرتبه ذات و این، و لازم میاد خدا در مرتبه ذات عالم نباشه.
دلیل لازم نبود اصلا بحث تسلسل میان بیاد، چون قبل از این هم که تأخری مطرح بشه دیگه در حقیقت باطل
بله. نه، ابن سینا نمیخواد بگه لازم میاد در مرتبه ذات خداوند عالم نباشه، میخواد بگه اصلا دسترسی به اون آخرین مرتبه نیست، اصلا دسترسی به اون آخرین مرتبه نیست و خدا عالم نمیشه. نمیخواد بگه در آینده زمانی یا آینده رتبی خداوند عالم میشه، میخواد بگه اصلا عالم نمیشه. لذا بحث تسلسل مطرح میکنه. بلا اگر میخواست بگه علم از مرتبه ذات مؤخره، کافی بود یه مرتبه مؤخرش کنه، نه بی نهایت مرتبه. یه مرتبه مؤخرش میکرد اشکال بود، حالا داره بی نهایت مرتبه مؤخرش میکنه، نه به خاطر این که بگه علم از مرتبه ذات بیرون رفته، بلکه به خاطر میگه علم اصلا قابل دسترسی نیست.
صف
نه اون برای اشکال هست، اون اشکال عرض کردم که هست، صدرا معتقده و خب اشکال برای ابن سینا
باید لازم ذات چطوری تفکیک بشه؟ تفکیک
بله؟
ابن سینا خواهید به لازم ذات هست، بین ذات و لازم ذات اصلا تفکیک نمیشه تا این بگیم که در هر ابن سینا خلاه علمی در مقام ذات به وجود میره. ایشان تصریح میکنه که از لازم ذاته، ای لازم ذات تنها بگه جز ذات نیمه.
یعنی وقتی لازم ذات باشه از ذات منفک نمیشه. شما میفهمید وقتی از ذات منفک نشد قهرن در مرتبه ذات هست، نمیشه اینو بگید. لازم ذات در مرتبه ذات نیست ولو منفک نمیشه. نه منفک نمیشه دیگه، نه برنش اینه که در مرتبه ذات هست. منفک نمیشه یعنی خارجن منفک نمیشه، در مرتبه منفکه، در مرتبه لازم از ملزوم منفکه، در خارج منفک نیست، ولی در مرتبه منفکه. ولی اسمش لازم نمیذاشتیم. اونی که منفک نیست در مرتبه، اونی که این باشه، نه اونی که لازم باشه. اگه این قرارش بدیم منفک نیست در مرتبه، اما اگه لازم قرار بدیم منفک هست. صفحه 167 سطر 13 و یلزم و تسلسل من وچن آخر ایزن و هو و اون تسلسل من وچن آخر اینه که علمی که مقدم شده بر کون حاضه صورفی موضوع این، کون حاضه صورفی موضوع این یعنی کون حاضه صبر فی فل عقل، یه علمی قبل از این بوده، یه صبری قبل از این کون بوده، اون صبر منشأ شده که این کون به وجود بیاد. اون علم مقدم هوه وجود و تلک از صبر، وجود همین صبره و خودشون هم علم هست. پس قبل از این که خداوند عالم شود به اون صبری که در عقله، باید خودش صبر داشته باشه و همون صبر قبلی علم هست. وقت لازم میاد که علم خدا به صور موجود در عقل متوقف باشد بر اون علم قبلی، و اون علم قبلی هم بر قبل. وقت لازم میاد که فیلزم ان یکون علم فعلم،
معلوم باشه
بله
بله
صبر علم فعلمه یا خدا علم فعلمه. اگر صبر به صبر برگردونید علم فعلمه میشه، اما به خدا برگردونید علم فعلمه میشه، چون ایشون عبارت هر دو جورش میشه خوند. من علم فعلمه خوندم، مصحح علم فعلمه ثبت کرده، یعنی لازم میاد که معلومات پی در پی باشند و اون معلوم آخر متوقف باشد بر معلومات قبلی و هیچ وقت اون معلوم آخر در دست عالم قرار نگیرد. اگه علمه بخونیم، اگه علمه بخونیم، معناش اینه که لازم میاد که خداوند علمش که اون آخریست متوقف باشد بر علمای سابق، و اگه علمای سابق نگذره اون علم آخری نمیاد و اون علم آخری حاصل نمیشه. حالا علمه بخونید علمه بخونید هر دو ممکنه، ولی من علمه خوندم یه خورده شاید راحت تر باشه. حالا کسی ممکنه بگه من علمه میخونم اون بر من راحت تره. فیلزم ان یکون علمه فعلمه، لازم میاد که خداوند عالم بشه تا بعدن بشه عالم بشه، یعنی اول باید اون علم قبلی رو داشته باشه تا بعدن علم بعدی پیدا کنه. او وجده فوجده، یا این صور باید موجود بشند تا بعدن موجود بشن، قبلا باید موجود بشن تا بعدن بتونن موجود بشن. این وجد فوجدن نشون که مربوط به صوره، نشون میده که اون علم فعلم خونده بشه، چون اگه علم فعلم خونده بشه اونم مربوط به صوره میشه. مگر اینکه بگید وجد فوجدن مربوط به وجود صوره نیست، مربوط به وجود خارجی معلوماته، یعنی صبر پشت سر هم میاند وقت وجودان پشت سر هم میان، یعنی وجود خارجی هم تسلسل توش میاد، یعنی مثل این که چندین عالم باید وجود بگیره، بی نهایت عالم. خداوند صبر عالم رو در پیش دارد، این صبر هم فعلی هم بلا فاصله موجود خارجی درست میکنه، این صبر دوباره میان تو عقل، اونا فعلی هم یه وجود خارجی دیگه درست میکنه، همینطور اون باز اون صبر مسبوقن به صبر قبل خودشون، اونا هم وجود خارجی درست میکنن که وجودهای خارجی هم پی در پی میشن، یعنی عوالم. خب این وجوده فوجوده رو میتونید مربوط کنید به وجودهای خارجی به خاطر اینکه علوم فعلی هست، میتونید هم به معلومات مربوط کنید. اگه به معلومات مربوط کنید اونجا رو علمه فعلمه بخونید، علمه فعلمه نخونید. عبارت قابل تحمل همه رو داره، قابل تحمل همه هستن، این تحمل همه رو داره. و هزا محالون، چون تسلسله، نمیگه چون تسلسله، میگه لعنهو یا عدی الان لا یکونه شی معلومن، البته منتهی به این میشود که شی معلوم نباشه، که توضیح دادم. عبارت ابن سینا در اینجا خیلی مختصر بود، من خیلی چیز از خودم در بردم توضیح دادم تا عبارتشون حل بشه. کتاب داره و اما ان یکون، این اما حتما با سر خط نوشته میشد، اینجا جاش نیست. اون یلزم و تسلسل رو شاید میتونیستیم متصلش کنیم، اما این اما با سر خط نوشته میشد. البته اگه پی در پی هم بنویسه ایبی نداره، منتها به شرطی که همه اینا پی در پی باشه. اما به نظر من خوب نیست، من اما میخونم، چون اما هم اگه باشه فا میخواد در جواب، جوابی نداره تو این عبارت، فایی نیمده. اون فلم یبقه جواب اما نیست که در پاراگراف بعدی میاد، اون جواب اما نیست، اون هم تو که در جلسه گذشته گفتم جواب لماست. اما تفصیلیه باشه و همون اماست دیگه، اما تفصیلی هم فا میخواد. من اینجا رو اما میگیرم، عطفش میگیرم بر توهم. عبارت خط ششم رو نگاه کنید، ولم یجز ان یکون فی موضوع مفارق لذات الباری، اینطور عبارت میشه. خط قبلش داره لم تکن هی نفس الموجودات الخارجیه، موجودات خارجی نیست. حالا که موجودات خارجی نشد، فاما ان یکون فی موضوع مفارق و اما ان یکون اجزاء ذاته، اجزاء ذاته. این امای دوم عط میشه بر اون امای اول، که امای اول نیمده ها، توهمش بود. اصطلاحاً میگن این، اصطلاحاً میگن عطف بر توهم، یعنی اون جمله‌ای که اول آمد با اما نیمد، ولی ابن سینا توهم اما میکنه، در معطوف اما میاره، با اینکه در معطوف علیه اما نیورده بود. و این عطف بر توهم عرض کردم لازم نیست اشتباه باشه، عطف بر توهم تو قرآن هم داریم که خداوند هیچ وقت اشتباه نمیکنه. عطف بر توهم میتونه عمدی باشه. ابن سینا ممکنه در اینجا عطف بر توهم گرفته عمدی، یعنی اونجا فرض کرده که با اما آمده، اینجا هم با اما آورده. و این معنی یکون از صور و تلکلش ها اجزا ازاته ای تعالی، اینم یه فرضه، اینو باطل میکنه، میگه هازا یعد دیالا تکسرن فی ذات الاحد الحق. احد یعنی بسیط، در ذاتی که بسیط هست میخواد تکسر به وجود بیاد. در ذات مرکب اگر تکسر به وجود بیاد ایراد نداره، ولی در ذاتی که احد است و بسیط ممکن نیست که تکسر به وجود بیاد. تعالی انزاله یعنی تعالی ان تکسر و تعالی از نفی بساطت. خب فلم یبق قسمان الا ان یکون. این فلم یبق را همونطور که در جلسه گذشته عرض کردم جواب لما میگیریم. لما این که این صور معلومات باید مقدم بر معلومات باشه و خارجی نیستند، در موجود دیگر نیستند، جزء ذات نیستند، فلم یبق قسمان الا ان یکون لوازم ذات، باقی نمان قسمی جز این که بگیم این صور لوازم ذاتن و مرتسمه در ذاتن، که مدائم هم همینه. همه احتمالات باطل شد، این احتمال اخیر متعین میشه. باز تعلیل میاره ابن سینا، مثل این که هنوز اطمینان نداره که مطلب کاملا روشن شده باشه، لذا تعلیل میاره، میگه ازلم ما ثبت، ازلم ما ثبت. باز دوباره یه لما میاره، تازه ازم میاره. چرا باید لوازم ذات باشن؟ دو مرتبه تکرار میکنه لما ثبت که این صور موجودند و خارجی. ببینید یه مطلب، موجودند یک، معدوم نیستن، دو در خارج نیستن، سه در موضوع جدا نیستند، چهار مثل افلاطونی نیستند، پنج اجزاء ذات نیستند، پس باید مرتسمه در ذات باشن. پنج تا احتمال رد میکنه، احتمال ششم متعین میشه. بیان صفحه 168 سطر چهارم نگاه کنید، فبقی انه لازم الذات. این فبقی جواب لمای دومه، لما رو دوباره تکرار کرد، پنج تا مطلب رو پشت این لما نف کرد، ششمی رو با فبقیه قبول کرد. فبقیه میشه جواب لما. حالا عبارت توجه کنید، من عبارت لازم نیست از خارج بگم، تکرار همون قبله. از لما ثبته، این یک ثبته وجود و تلک از صور و تقدم ها، معلوم شد که این صور یعنی صور علمیه، صور معلومات موجودن و تقدم بر وجود خارجی دارن. این یه مطلب. مطلب دوم، و ثبته انها غیر الموجودات الخارجیه، ثابت شد که این صور غیر موجودات خارجی، موجودات خارجی نیستند. سه، و ثابت شد که این صور غیر موجودتن فی موضوع آخر، در موضوع آخر موجود نیستند. چهار، اینه من میگم یک دو سه چهار، خوبه نوشته بشه ها، اگه نوشته بشه تفکیک میشه. چهار، معلوم شد که مثل افلاطون هم امیر یه خود طولانی بحث میکنه، دو خط و نصفی طول میکشه. و بطل که این صور موجود باشند در حالی که جدای از موجودات خارجی هند، یک جدای از موضوع دیگر هند، دو جدای از ذات باری از دست و هستن، سه یعنی نه همون موجودات خارجی هند، نه مرتسمه در عقل هند، نه مرتسمه در ذات خدا هند، پس چی هند؟ مسلطونی هند. فتکونه، فتکونه یعنی حتی ان تکونه، هیچ کدام از این ستا نیستن، در نتیجه این چنینن که در سوق این من ربوبیه باشند، نه در خارجند، نه در عقلند، نه در ذاتند، بلکه در سوقند. در ذات خدا نیستند، در سوق خداند، در سوق ربوبیتند، در خارج ذاتم که عقله نیستند، در خارج از در جهان خارجند که همین موجودات خارجی هم نیستند. لاجرم باید سوق ربوبی باشند و اینا همون مثل افلاطونی هستند که افلاطون بهش معتقده. فتکون فی سوق من ربوبیه الا ما اونی من المثل الافلاطونی که مزیف شده در موضعش، مزیف یعنی تضعیف شده در جای خودش، تضعیف شده، باطل شده. قولیست ناتوان، قولیست که نمیتونه علم خدا رو توجیه کنه. پنج تا حالا چهار تا رو باطل کرد، الان پنجمی. و ثبته که انها یعنی این صحبت لیست این ذات الاحد الحق، این ذات احد حق نیستن، چون ذات احده یعنی بسیطه. چطوری میتونه این همه صحبت این او باشن تا بر روی تکثر درست کنن و احد بودنش رو به هم بزنن؟ بل هیه غیره، این صحبت غیر از خدا، غیر از اون ذات احد هست. خب لما ثبته و ثبته و ثبته، وقتی ثابت شد که همینا خرابن، فبقی انهو لازم الذات، باقی میماند که انهو یعنی این صور لازم ذات باشن. باز دقت کنید، باز مثل این که ابن سینا دلش آروم نگرفته، بازم تکرار میکنه از بطل سائر الاقسام فلابد من تعیین هذا الباقی، زیرا سایر اقسام یعنی همه اقسام، قبقی اقسام باطل شدن، پس باید این باقی مونده تعیین بشه. سه بار مطلب رو گفت، یک بار با لمای اول، یک بار با لمای دوم، یک بارم با ازبطله. خب و انت این لم تدرک حقیقت هازا، ابن سینا میگه که اگر تو حقیقت این مطلب رو درک نکردی، فلا برسه، قصه نخور، اشکال نداره. حقیقت این مطلب یعنی چی؟ من الان بیان نمی کنم، الان نمیگم حقیقت هازل مطلب یعنی چی، بذارید بقیهش رو بخونم، بقیهش از رو میخونم. ایشون میگه بهره علم اونقدر نیست که به آستانه اله برسد، اگر نرسید علم تو به اون آستانه نگران نباش. ملائکه مقربون و انبیای مرسلون عاجز شدن، دیگه تو جای خود داری. لأن حذف العلم از یق، حذف یعنی بهره، لأن حذف العلم از یق من ان یکون له الى مثل ذلک الجناب العالی متمه نظرین، مطمه نظر لاسی ما فی دار القربه. بهره علم تنگتر از این است که برایش، لهو یعنی برای این علم یا برای بهره علم، این حق باشد که به مثل ذلک الجناب العالی، جناب یعنی آستانه، به مثل چنین آستانه‌ای مطمه نظر داشته باشد. مطمه نظر یعنی چشمنداز، حتی نمیتونه چشمندازی به اون جا داشته باشه. لا سیما فی دار القربه، در دار قربت که دنیاست، دار آخرت دار قربت نیست، اینجا دار قربته. یعنی ما اینجا غریبیم، اگرچه اینجا رو وطن خودمون حساب میکنیم، ولی وطن ما نیست، وطن ما عالم ملکوته. ما رو اینجا فرستادن مسافر و غریبیم تو این تو اینجا، اینجا وطن ما نیست. بعد که ما رو بردن تو عالم آخرت که عالم ملکوته، اونجا میشه دار آشنا دیگه، دار قربت نیست. تو دار قربت اصلا دسترسی به خدا نداریم، اونجا هم دسترسی نداریم، ولی اینجا بالخصوص سیما فی دار القربه. فلا تلتمس من نفس، که درخواست نکن از خودت چیزی را که عجز عنه الملائکه المقربون والانبیاء المرسلون، یعنی اونی که انبیا بهش نمیرسن ملائکه بهش نمیرسن، توقع نداشت که تو توقع نداشته باش که تو بهش برسی. خب حالا و انت این لم تدری که حقیقت آزار رو معنا میکنه. انت این لم تدری که حقیقت آزار دو جور احتمال داره معنا بشه، که مسلم اون نحوه اول مراد نیست و نحوه دوم مراده. من عمدن عبارت خوندم، عبارت بعدی رو خوندم، چون عبارت بعدی مشخص میکنه که مراد چیه. وقتی هر دو احتمال من عرض کردم، خودتون ملاحظه میکنید با توجه به عبارت بعدی که احتمال دوم حقه نه احتمال اول. احتمال اول اینه که اگر این مطلبی که من گفتم درک نکردی، یعنی متوجه نشدی که علم خداوند صور مرتسم است، فکر کردی که مرتسم در عقله، یا فکر کردی که مثال افلاطونیه، یا فکر کردی اجزای ذاته، مطلبی که من گفتم نگرفتی، برات حل نشد. اگر این برات حل نشد نگران نباش، فلا بسه، زیرا که ملائکه تو علم خدا گیر کردن، بر اونام روشن نشده. خب مسلم این معنی درست نیست، چون الان من و شما عبارت ابن سینا خوندیم و فهمیدیم چی داره میگه، نه که نفهمیم بعد ابن سینا دلداری بده بگه فلا بسه. ظاهر عبارت اینطور نشون میده که اگه این مطالب من نفهمیدی نگران نباش، ولی این حتما مراد نیست، چون اینطور نیست که ما مطالبش نفهمیم، ما الان فهمیدیم. منظورش اینه اگر این حقیقت این علم رو درک نکردی، یعنی به علم خدا واقف نشدی و نفهمیدی که این صور مرتسمه که الان پذیرفتیش چگونه میان، چگونه نشون میدن، خداوند چگونه عالم است، این اگه نفهمیدی نگران نباش، بقیه هم نمیدونن، بالاتر از تو هم بلد نیستن، تو چه برسه تو. پس حقیقت هازا یعنی این مطالبی که من توضیح دادم نتونستی کشف کنی که حقیقتش چیست، فقط مفهومش رو فهمیدی، نگران نباش، همون مفهوم به دست رسید غنیمت بدون، حقیقتش رو دیگران هم نفهمیدن، تا چه برسه تو. دقت کردید؟ عبارت اینطوره، اگر حقیقت این مطلب رو نفهمیدی، مفهومش رو فهمیدی، همون مفهوم فهمیدن برای تو کافیه، لازم نیست حقیقتی رو فهمی. چرا؟ چون دیگران هم نفهمیدن. برای دیگه ابن سینا همین میگه، میگه هم تو که من نفهمیدم شما نه، نه من نفهمیدم، ملائکه نفهمیدن، رسول نفهمیدن، شما هم نفهمید، فلا بسه. پس روشن شد که این لم توتر که حقیقت هازا منظورش این نیست که اگه مطالب من نفهمیدی، منظورش اینه که تو الان مفهومن برات روشن شد که علم خدا چیه، ولی حقیقتا روشن نشده، مفهومو فهمیدی حقیقت رو نفهمیدی. خب اب نداره، حقیقت دیگران هم نفهمیدن، فلا بسه. این کلام ابن سینا بود در اون رساله که انتها ملخصه. انشالله کلام در اشاراتش در سایده.